صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک که شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر، انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خانم ها، آقایان محترم، در این شب بسیار بسیار مبارک، یکی از بهترین شبها و روزهای سال رو داریم آرام آرام تجربه میکنیم. امشب شب عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم هست و اعلان عمومی امامت، ولایت، وصایت و خلافت برای چندمین بار توسط نبی مکرم و معظم و به صورت رسمی بین ده ها هزار حاجی که اعمال حجشون تمام شده و فردا عید قدیر به قدیر خم میرسن. به همتون تبریک عرض میکنم. انشالله که هرچی از خدا میخواید خدا بهتون عنایت بکنه و عاقبت به خیر بشید، دلتون شاد باشه به شادی این روزها و این شبها. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم و در این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه های ارتباطی هم براتون زیر نویس میشه، هم میتونید تلفن بزنید، هم از طریق واتساپ، هم پیامک. خلاصه سوال شرعی احکام دارید، ما با افتخار در خدمتتون هستیم. امشب هم توفیق داریم در خدمت سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور هستیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم و تبریک امشب.
ممنونم و متشکرم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید در این ساعات بسیار بسیار زیبا و نورانی و شب عید قدیر خم. و همینطور عرض تبریک و تهنیت خدمت جناب اسماعیلی عزیز و همینطور خدمت همه شما بینندگان خوب. بهترین عید، مهمترین عید. ما 4 تا البته عید ملی داریم،
بله،
و اعیاد دینی داریم. خب حالا بعضیا اعیاد عرض می شود که جمعی دارن، هر چی، حالا اونام گاهی محترم است برای عرف ها و جمع ها، ولی اون چه که عید مسلمان ها هست 4 تاست: جمعه، فطر، قربان و قدیر. و قدیر افضل اعیاد، فرمود افضل اعیاد امتی قدیر و خم. افضل اعیاد یعنی دیگه ما روزی مثل روز قدیر که فرداست رو نداریم. چنین روزی است انشالله که به شادی وجود مقدس نبی مکرم اسلام و امیرالمومنین و همه اهل بیت انشالله دل همه این روزها شاد باشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. یکی از اعمال امشب و فردا ایدی دادن و ایدی گرفتنه که ما قبل از اینکه برنامه آغاز بشه ایدیمون رو از جناب استاد وحیدپور گرفتیم. همه خلاصه عوامل برنامه زمزم احکام و از دوستانی همکارانی که اینجا بودن خلاصه با دستان مبارک یا جای بهیتپور بزرگواری کردن
و آقای اسماعیلی ایدی داده.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. حاجبا اشاره بفرمایید به اعمال فردا که خیلی هم
خیلی من کوتاه و مختصر عرض بکنم. ببینید راجب قدیر الحمدلله در این سالهای اخیر خیلی کار شده. خدا رو شکر. البته ما دیر دست به کار شدیم. اگر مثل عاشورا عمل می‌کردیم الان خب طبیعتاً قدیر تو دنیا شناخته شده تر از این بود. ولی دیر دست به کار شدیم، ولی خب الحمدلله خوب دارن کار میکنن. چند سالیست هم تبلیغات، هم اطعام، هم کتاب‌ها، کتاب‌های بسیار زیادی هم نوشته شده راجع به اعمال قدیر، اشعار قدیر، خود تاریخ قدیر، خطبه قدیر.
بله.
خطبه قدیر که حالا اینم من باز خدمت بینندگان نشون خواهم داد چقدر زیبا بعضی
از من نشون بدم.
خیرین ببینید
پیام نگار مقدمه متن و ترجمه خطبه قدیر. حالا آقای رشیدی نمیدونم شما با این دوربین
این داخلو ببینید با چه چاپی چاپ شده که مجانی سراسر دنیا. بله گلاس است،
با کاغذ گلاس،
بسیار زیبا. خدا به همشون خیر بده، هر کسی که در راه قدیر قدمی برمی‌داره. بله البته این خب میدونید دیگه روی اینترنت هم هست و الحمدلله با ترجمه بسیار روان، شرح‌های بسیار خوب. و اینم بگم آقای اسماعیلی خطبه قدیر این نیستش که من کنت مولا فاضا علی مولا.
بله
ببینید این با این قطرش خطبه قدیره
و یکی از طولانی ترین خطبه های پیامبر.
بله همه چی هم توش هست، همه چی هم توش هست، حتی نسبت به بحث مهدویت و وجود مقدس حضرت بقیت الله پیامبر عظیم شأن اسلام در اینجا فرمایشاتی فرمودن، همه چیز تو این هست. خلاصه هر کس خیر دنیا و آخرت رو میخواد باید به این خطبه مراجعه کنه. من اعمال خیلی سریع عرض بکنم. تقریبا گفتن که حدود 40 تا عمل داره عید قدیر. خیلی سریع روزه، روزه قدیر 4 روز مهم ساله
به اندازه یک عمر.
بله بله به اندازه یک عمر. در بعضی روایات دارد که 100 سال حج و 100 عمره مقبول. حالا میگذاریم افطاری دادن غیر از اطعام ها، اطعام خب فردا زورم میشه، ولی چون روزش مهمه افطاری فردا که در روایت دارد که هر کسی که افطار بدهد مؤمن را در قدیر مطابق 100,000 پیامبر و صدیق و شهید است. دید و بازدید و اینا روایات هست، من روایتش نمیخونم، تمامم آدرس داره، همه اینها آدرس داره. و دید و بازدید با برادر همین رسمی که گاهی میرفتن خونه سادات که الانم دیگه حالا کرونا شده
شرایط فرق کرد.
بله کمتر شده البته. نماز عیده که اینم عجیبه، نماز مستحبی ولی میشه به جماعت خوند. یکی از دوستان امروز تلفن به من میگفت که خب حالا شما این عرض میشه بعد عرف، گفتم نه من کوچیکتر از این هستم، من میخوام برم مثلا مردم جمع کنم برم. ولی خوبه واقعا اگر بزرگان ما این کار رو انجام میدادن خیلی.
نمازش خاصه؟
بله 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 بله
مثل نماز عید فطر و اینا.
بله بله نماز خاصه. بله
خب
بله نزدیک ظهر دو رکعت بعد از حمد، البته میتونن فرادان بخونن بعد از حمد توحید انا انزلنا آیت الکرسی 10 بار.
خیلی هم دو رکعت.
دو رکعت
هر دو رکعت
بله بله, بله. ثواب آن معادل 100,000 حج و 100,000 عمره است که اگر حاجتی رو از خدا بخواهد خدا به آسانی آن خواسته را عرض می شود که برآورده می کند. اینم از المراقبات مرحوم ملکی تبریزی ملکی. استاد اخلاق امام. حضرت امام رضوان الله علیه. و یکی از اعمال مخصوص فردا روز قدیر زیارت حضرت امیر است، از راه دور زیارت، البته طولانیه ولی خب اگر کسی حوصله بکنه خیلی، زیارت قدیری از امام حادیث خیلی چیزه.
نشدم زیارت امین الله رو بخونم.
زیارت امین الله بله بله کوتاه. شکر گزاری برای نعمت ولایت فردا که در روایات داریم، اینم امام صادق فرمودن در روز قدیر، صدقه دادن فردا به نیازمندان، همین اطعامی که فردا میشه اطعام رو به فقرا بدن که یک تیر و دو نشان است، هم اطعام روز قدیره هم صدقه به فقراست. و برآوردن اگر این از امام صادق فرمود در روز قدیر حاجت‌های برادر مؤمن را برآورده کنید به توهی دستان نیازمندان الان تو این وضعیت. خب شما میخوای امروز چیز کنی فردا بذار روز قدیر، آشتی کردن گذشت، کدورتی هست آشتی بکنید دیگه، عیده دیگه باید این رو بله. و هدیه دادن که شما فرمودید اینکه عیدی بدیم به بچه هامون، عیدی بدیم به اینای. ببینید مهم اصلشه، نگفتن چقدر، قانون نداره بگن که 50,000 تومان بده مثلا،
هر چقدر در توانتون
هست بله، هر چقدر هزاری بده مثلا. اما این که این خاطره رو دیدید، قدیم هم آقای اسماعیلی این رسم بود، پولای قدیر رو جمع می‌کردیم ماها، می‌ذاشتیم مثلا
این خود...
بله این خاطره است.
10 تومانی 20 تومانی
10 تومانی 20 تومانی آره هدیه دادن و احسان به دیگران، فرمودن این از امام رضاست سلام الله علیه. فرمودن در روز قدیر هدیه بدید و حضرت خودشون برای گروهی از خانواده های یاران خود هدایایی را میفرستادن. اینم از القدیر مرحوم علامه امینی رضوان الله. غسل قدیر، پوشیدن لباس های پاکیزه. فردا لباس های قشنگتون رو بپوشید، لباس های پاکیزه و نو. عطر زدن، خوش اخلاق بودن، گشاده رویی، تبسم، خنده، روز عید شاد بودن و شاد نمودن دیگران، دید و بازدید، تبریک گفتن. و عرض می شود که ادعیه از کار که دیگه خیلی هست که وقت رو می گیرد.
خیلی ممنونم، متشکرم. ما از این لحظه در خدمت بیننده های عزیز و گرانقدرمون هستیم، هم میتونن پیام بدن، هم میتونن تماس بگیرن. اولویت تماس هست که عزیزان بیننده هم به صورت تلفن ها از طریق واتساپ خلاصه میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. خانم تنگستانی از بندر جناوه یه فایل صوتی از طریق واتساپ فرستادن، سوال مطرح کردن، بشنویم.
با سلام به برنامه زمزمه احکام و تبریک عید الفطر به همه شما دستاندرکاران و حاج آقا و جناب آقای اسماعیلی مجدی برام. ببخشید حاج آقا، یه سوال داشتم. می‌خواستم بگم دختری که نامزده ولی باکره است، هنوز وقت عروسی نکرده، میخواد چون که نامزده میخواد یه عقد موقت کنه، صیغه محرمیت بخونه بین خودش و داماد تا وقت عروسیشون. آیا باید اجازه پدرش لازمه؟ یا چون پدرم نداره، فوت کرده، یا جد پدریش باید باشه که این عقد موقت هم انجام بده، مثلا مدت 3 ماه تا 4 ماه که بعد عروسی کنه. آیا باز اجازه پدر میخواد و جد پدری لازمه؟ ممکن اگه ممکنه برام بگید، چون که این دختر نامزاده هنوز عروسی نکرده، باکر است. اگه لطف میکنین به جواب منو بدین متشکرم. انشالله عید ولایت بر همه شما خوبان و بر دستندرکاران برنامه زمزم احکام مبارک باشه. ما را هم دعا کنیم انشالله عید خوبی براتون داشته باشین انشالله. خدا نگهدار،
سلامت باشید. خیلی ممنونم، بر شما هم مبارک باشه انشالله. خب بیننده بعدیمون پشت خط ارتباطی هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید. دوستان اتاق فرمان بگن که چه بزرگواری. خانم دهقان از فارس، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم،
مبارک باشید.
سلامت باشید، ممنونم.
ببخشید من میخواستم سوال کنم. شوهر من میدونه که مقداری پول ارثیه دارم، دیگه حاضر نیست که خرج لباس و دکتر من پرداخت بکنه، فقط خوراک به من میده. اگه من پولی که مال او هست تو خونه بدون اجازه بردارم و برای خودم و لباس یا دکتر برم یا دارو بگیرم حلاله؟ بعد اگر حلاله که هیچ، ولی اگر میگن جایز نیست، یک خدمه هم که توی خونه کار بکنه خودش حداقل اندازه لباس و دکترش بهش میدن، من نمیدونم چه کار کنم. وقتی که بر میدارم عذاب وجدان دارم، برم ندارم، میگم این وظیفه شوهرمه که دکتر منو ببره.
درست.
نمیدونم چه کار کنم.
بعد خانم دهقان اون
منو راهنمایی کنید.
خانم دهقان صدای منو
دارید؟
صدای منو دارید خانم دهقان؟
بله.
صدای منو دارید؟
آره آره.
آره، این ارثی که گفتید ارث مال آقای دیگه، مال شما
پدرمه.
که نیست.
مال پدرمه.
مال شماست ارث، از به شما رسیده.
آره آره، مال پدرمه.
خب بعد چی هست ارث؟
مثلا من یه خونه دارم، دادمش کرایه، این میدونه که من مقداری پول گیرم میاد.
آها، یعنی چون میگن درآمد دارید بهتون نمیدن.
آره، چون میگه درآمد دارید دیگه خودت با خرج خودت کنی، فقط یه خوراکی به من میده.
درست.
من اگر پولی که تو خونه هست بدون اجازه او که نمیدونه من برای بردارم ببرم دکتر یا لباس بخرم، میگم حرامه یا نه؟
متوجه شدیم.
چشم. من در وجدانم ناراحته وقتی
چشم.
برمیدارم.
چشم. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ شما باشه. خب سرکار خانم تنگستانی استاد در خصوص عقد موقت دختر بدون اذن پدر، البته گفتن که پدر از دنیا رفته، پدر بزرگ ظاهرا زنده است، اینجوری که توضیح دادن.
فرقی نداره این قانون، چه عقد دائم باشه چه عقد موقت باشه، حالا به قول عموم مردم میگن صیغه محرمیت، یعنی همون عقد موقت. دختری که تا به حال دوشیزه بوده، به قول ایشون باکر است، دوشیزه است، ازدواج نکرده، نیاز به اذن ولی خودش داره. حالا ولی کیه؟ پدر است یا پدر بزرگ پدری. پدر اگر از دنیا رفته ولی پدر بزرگ پدری زنده است، از او اجازه بگیره. اگر که نه، پدر نداره، پدر بزرگ پدری هم نداره، نه، او نیاز به اذنی نداره، یعنی دیگران ولایتی ندارن، عمو، دایی، مثلا مادر، نه، فقط پدر و پدر بزرگ پدری. ولی دیگه فرق نمیکنه، عقد موقته، بله میخواد عقد دائم هم باشه میخواد.
خانم دهخانم کاملا توضیح دادن، گفتن حالا یه درآمد مختصری از ارث خودشون دارن ولی همسرشون فقط در حد خوراک به ایشون میدن و ایشون میگاهی برای درمان و بیماری و نمیدونم چیزای دیگه بر میدارن خلاصه از پولای همسر بدون اجازه.
عرض میشود که جواب که میدیم بعد دیگه خانم‌ها متوجه باشن که ما مرد سالاری رو ترویج نمیکنیم، اینجا داریم برعکس اتفاقا داریم خلافش رو میگیم و اون اینه که نفقه‌ای که باید مرد به همسر خودش بده نفقه واجب. نفقه واجب هیچ ربطی ندارد به این که خانم فقیر باشه یا ثروتمند باشه. بله، نفقه فرزندان چرا؟ مثلا کسی بچهش پسرش ازدواج کرده رفته خودش هم درآمد داره واسه خوبه، میگه پدره لزومی نداره نفقه پسرشو بده، حتی اگه تو خونه خودشه. بعضیا هستن تو خونه پدرن، ازدواجم نکرده ولی سر کار میره، درآمد داره، تکلیف نداره پدر اینجا خرجی پسرشو بده. ولی در مورد همسر اینجوری نیست. همسر اگر ثروتمندترین زن دنیا باشه ولی شوهر باید نفقه واجبش رو بده. نفقه واجب چیه که ایشون گفتن؟ فقط خوراک میده. نفقه واجب خوراک است، لباس، پوشاک، مسکن و لوازم ضروری. خب یکی از چیزایی که لازمه همین خرج دارو درمان دیگه، اونم هست دیگه. پس بنابراین که بهانه کنه بگه این خانم الان خودش ارث بابا داره، خونه داره، خونه رو اجاره میده، ماهانه اجاره میگیره، باش ولو ثروتمندترین زن دنیا باشه، نفقه واجب رو شوهر باید به همسر خودش بپردازه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خب
این مثلا بله. نکته ای که ایشون گفتن، که گفتن من خودم گاهی مثلا دیگه این کار که میکنم ناراحتم، بله. تقاسه اصطلاحا ما تو احکامش میگیم تقاس. تقاس یعنی چی؟ یعنی که حالا که شوهر نفقه واجب رو نمیده، مدیونه ها، اینم بگم دین است، بدهیه، حالا که بدهی خودش رو نمیده، این خانم مثلا بره از اموال شوهر برداره، این میشه تقاس. بله، این در صورتی جایزه که امکان مطالبه نباشه، یعنی به شوهر میگه، شوهرم میگه من نمیدم، امتناع میکنه و راهی هم برای این که نفقه رو بگیره نیست. بله، میتونه به همون اندازه‌ای که طبق شأنش و متعارفه تقاس بکنه، به شرطی که مفسده نداشته باشه. شوهر اگه بفهمه بعد اون وقت دیگه معلوم نیست چه نزاع و چه ارمشاد اوضاعی به راه بیفته.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنونم. یه فایل صوتی باز داریم، تماس داریم یا فایل؟ بچه‌ها فایل صوتیه. آقای قبادی از ایرلند پیام فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم و جواب میدیم انشاءالله.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای اسماعیلی عزیز و حاج آقا وحیدپور. من یه سوال داشتم، لطفا این سوال ما رو به آقای وحیدپور بگید. من تو اروپا زندگی میکنم، اسمم سید حسین قبادی هستش. فقط سوالم اینه که من فردا که روز اولی عید قدیر خوم هست، من واکسین کرونا رو میزنم. آیا با زدن واکسین کرونا روزه باطل میشه یا نه؟ همینو میخواستم بدونم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
ممنونیم از آقا سید حسین قبادی عزیز که لطف کردن پیام صوتی برای ما فرستادن، سوال پرسیدن. استاد بفرمید.
واکسن به هیچ وجه، حالا چه واکسن کرونا چه واکسن‌های دیگه، به هیچ وجه ارتباطی با روزه نداره. و اون چیزی که مراجع معظم ما فرمودن در مورد آمپول‌های تقویتی یا مغذیه، مثل سرم که غذا حساب بشه، یا مثلا آمپول‌هایی که مقوی هستن که حکم غذا رو داشته باشن، اونو بله، اونو بعضی از فقهای بزرگوار ما احتیاط کردن. مثلا حضرت آیت الله مکارم می‌فرمان اگر در رگ وریدی، در رگ زده بشه، بله، این احتیاط این است که شخص روزدار این کار رو نکنه. ولی واکسن رو هیچ کدوم از آقایون برای شخص روزدار اشکال نمی کنن، بنابراین انشالله ایشون هم فردا روزشون رو می گیرن که جزء اعماله، و هم واکسنشون هم می زنن به سلامتی و خیر و عافیت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. ادامه سوالهایی که به صورت پیام به دست ما رسیده رو مطرح بکنیم. مهری که استاد گفتن به اشتباه از مسجد یا حرم به خانه می بریم، حکمش چیست؟ آیا میتوان با آن نماز خوان؟ اگر قبلا نماز خوانده باشیم چه حکمی دارد؟
نمیشه باهاش نماز، باید برگردونن خب و باش نمیتونن نماز بخوانن. اما اگر قبلا باهاش نماز خوندن جاهل به حکم بوده، مثلا نمیدونست و فکر میکرد حالا اشکال نداره، مهر شخص که نیست که، مهر خداست یا مهر امام رضا مثلا دیگه. امام رضا هم که بخیل نیست، خدا هم بخیل نیست، حالا یه حواسمون رو بود آوردیم. نه، این صحبت ها نیست. در هر صورت این مهر مال شخص شما نیست، به جاش باید برگردونید، نماز هم نخونید روش، ولی نمازهای قبلی که خوندید اشکالی نداره و صحیحه.
خب تلفن داریم. بله، جناب آقای جعفری از تهران پشت خطن، ببینیم سوال ایشون چی هست. آقای جعفری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم، خدمت شما و آقای بهیرو سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
و این عید بزرگ رو به شما تبریک عرض می‌کنم. حالا من دو تا سوال داشتم. یکی بله. در تو روزه هستش که کسی که به صورت عمدی حالا خورده باشه، بعد می‌خواستم ببینم که این روزه که فرمودن که 60 روزه یا 60 روزه یا 60 فقیر رو اطعام بده، یعنی اگه کسی توانه روزه داشته باشه میتونی گزینه دوم رو انتخاب بکنه، 60 فقیر رو، یا نه حتما باید این روزه گرفته بشه. یه مطلب دوم در تو بود، من چون سردرده خیلی زیاد میگیرم بیادبی میشه این سوال میکنم، وضو که میگیرم مجبورم یه موقعی شیاف استفاده بکنم، این شیاف باعث ابطال روزه وضو میشه یا نه؟ چون طبیعتا چون یه حالتی هستش که اینها احساس میکنم که اون شکل وضو رو نمیتونم حفظ بکنم، حالا آیا ابطال میکنه وضو رو یا یعنی اینکه من قبل از وضو کار انجام بدم؟ ممنون میشم حاجی آقا جواب بدن.
بله حتما، ممنونی، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب استاد، کسی که روزه عمدی خورده کفارش یا 60 روز روزه که باید 31 روزش پشت سر هم، یا 60 فقیر، این اختیار داره برای بله انتخاب
بله.
اونها؟
بله، اصطلاحا میگن کفاره تخییری، یعنی شخص مخیره. اگر توان بدنی داره میتونه، توان مالی نداره میتونه مثلا بره روزه ها رو بگیره 31 روزش هم پی در پی، یا اینکه نه توان بدنی هم داره ولی میگه خب من مجبور نیستم که روزه رو بگیرم، پول دارم میرم برای هر روزم مثلا 60 تا فقیر رو غذا میدم. در هر صورت مخیر، اختیار داره، هر کدومش رو خاص میتواند انتخاب بکنه.
سوال دومشون هم ظاهرا به خاطر بیماری حالا سردرد و اینها که میگیرن از شیاف استفاده میکنن، موجب بطلان وضو میشه؟
نه، موجب بطلان وضو نه، موجب بطلان روزه است. در ایام ماه رمضان که خب این سوال خیلی میشه که شیاف استعمالش ربطی به روزه ندارد، روزه رو باطل نمیکنه، وضو رو باطل نمیکنه، منتها یه نکته ایشون فرمودن و اون این است که وقتی که شیاف رو استفاده میکنن احساس میکنن که کنه مثلا
وضوشون باطل شده مثلا.
یعنی مثلا فرض کنید باد خارج میشه، اینم باز اگر یقین ندارند وضویی که گرفتن باطل نمیشه، مگر اینکه کسی یقین بکنه که وضو باطل شده، اون دیگه بحث جدایی است.
خب خیلی عالی. گفتن اگر مقداری از نماز ظهر را بلند بخوانیم آیا نماز باطل میشود؟
عمدی یا سهوی؟
نگفتن.
اگر عمدی باشه که خب قاعدتا نمیاد عمدی این کارو بکنه، که چه آقایون چه خانم ها نماز ظهر و عصر را باید آهسته بخوانن حمد و سورش رو، اگر عمدی باشه باطله. اگر حواسش نبود الله اکبر بعد شروع کرد، حواسش نبود بلند داره میخونه، یه دفعه مثلا وسط حمدش متوجه شد بابا نماز ظهره، از همون جایی که متوجه شد آهستش کنه، اون مقداری که بلند خونده بوده درسته و اشکالی نداره.
خب سوال بعدی، گفتن که جواز مغازه دارم، خودم مغازه ندارم، اگر به شخصی که مغازه داره بدم و در قبالش ازش پول بگیرم آیا این کار حلاله یا حرام؟
اگر خلاف مقررات نباشه، یعنی پروانه کسب قابل انتقال به غیر با، چون بعضی وقتا دیدید نوشته غیر قابل انتقال، این معلوم شه که خلاف مقررات، اگر خلاف مقررات نباشه پروانه کسبشون به این معنا که بتونه به دیگری واگذار بکنه یک امتیاز حقه، بله میتونه در برابر این امتیاز و حقش از اون طرف مقابل چیزی بگیره.
بعد استاد حالا با توجه به در واقع بیان متنشون که فرستان، احساس مال شاید در ایران نباشن، خارج از کشور ده. باشن، بازم حکمش
نه فرقی نمیکنه. بعضی وقتا واقعا خیلی ارزش داره، من شنیدم چون این مسئله از من پرسیدن، عرض میکنم مثلا در داروخانه ها باید یک دکتر داروساز مجوز داشته باشه برای داروخانه، و این مجوز گاهی رقم‌های کلان خرید و فروش، البته خرید و فروش غلطه میگن، چیزی نیست که خرید و انتقال حقه، انتقال حقه، و البته مالیت عرفی داره، یعنی عرف براش ارزش قائله، حالا چه ایران باشه خارج از ایران. و عرض کردم اگر خلاف مقررات نباشه اشکالی نداره.
عرض شود بریم سراغ سوالهای بعدی. گفتن که دو تا انگشت بغل انگشت شست پای من بلندتر از شست هست، بله. وقتی به سجده میروم اول اون دو تا انگشت بر زمین قرار میگیره، اشکالی نداره؟
یه وقتی هم من یادم عرض کردیم، شاید هم همین هفته پیش بود، عرض کردیم که اگر کسی انگشت شستش بریده شده باشه یا نداشته باشه انگشتای دیگر بیزن. اینجا انگشت شست بریده نشده ولی یک عارضه‌ای داره که
کوچیک‌تر، اونا بزرگتره مثلا،
اونا بزرگتر از انگشتشه. به عبارت ساده‌تر امکان این که انگشت شست پا را روی زمین بگذاره نیست، این امکانش وجود نداره، اب نداره، همون انگشت‌های دیگر رو زمین بگذاره کافیه.
باز بیننده دیگه گفتن که در یک مراسم همه فامیل با هم بودیم، پسر یکی از فامیل گوشی یه طرف دیگر رو برداشت، من فهمیدم ولی نتونستم چیزی بگم چون آبرو در خطر بود، همه همدیگر رو میشناختیم و رفت و آمد هم داریم، حالا نمیدونم چیکار کنم.
یعنی اون طرفی که گوشیش برداشته شده نمیدونه گوشیش کجا رفته،
آره، ولی ایشون میدونه که این گوشی رو چه کسی برداشته،
سرقت صورت گرفته،
ولی خب حالا بچه احتمالاً بوده، پسر بوده، نمیدونم، ظاهرا سن و سالش شاید
مثلا
نوجوانی چیزی،
در هر صورت سرقت صورت گرفته. خب ببینید، اگر این نکته خیلی مهمه، اگر دادگاهی مثلا تشکیل بشه و شاکی و نیاز به شهادت باشه واجب است شهادت، ولا تکتم الشهادت در آیات قرآن هم داریم، اونجا واجبه. اگر مطالبه بشه، یعنی بخوان که بیاد واقعا اگر شاهد بودید بیا شهادت بدید، اونجا نباید کتمان بکنه. ولی اگر نه، دادگاهی نیست، مطالبه‌ای نیست، چیزی نیست، بر من واجبه که برم این کارو بکنم و شهادت بدم، چون شهادت مال دادگاه است. این که هیچی. آیا لازم است که من برم به اون صاحب موبایل بهش بگم که فلانی برداشته؟ خب اگر مفسده باشه خیر، چون یه وقت هست مفسده داره بر خودش، ممکنه یه خلاصه داستانی توی فامیل اتفاق بیفته، نه. اما اگر مفسده نداره به طرفم بگیم، اون نمیاد بگه فلانی به من گفته، خرابش نمیکنه. همین اندازه بهش میگیم که مطلع من دیدم فلانی برش دیگه، خودش بره اقدام بکنه. به این معنا که بتونیم یک احقاق حقی بکنیم، بله، بره این کارو بکنه و مفسدم نداشته باشه،
نداشته باشه. بسیار خب، خیلی ممنونم. ما همچنان در کنار شما هستیم و با شما هستیم در شب عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم، که یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان هست. من بعضی وقتا میبینم که بعضی ها، حالا مرسوم هم شده از گذشتن بوده، میگن عید سادات یا عید سیدها. این عید مسلمانان هست، حتی عید شیعیان هم نیست، بلکه حتی میشود گفت عید بشریت هست. یعنی از اون زمان اگر بشریت عمل میکردن به امر الهی و فرمان الهی، اصلا دیگه این تشتت ادیان هم شاید دیگه نبود و همه در این عالم پیرو یک دین بودن، چه برسه به این که مسلمانان بینشون بخواد اختلاف بیفته. متاسفانه عمل نکردن به وصیت پیامبر که و به فرموده پیامبر و دستور خداوند متعال، و این اتفاقات متاسفانه مخصوصا در بین جهان اسلام و مسلمانان افتاد. به هر صورت بر همتون مبارک باشه، انشالله هر کجا هستید شاد و شادکام باشید. حال و هوای دلمون رو عوض بکنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
زندگی من مولا بخن بخن ابل هست، یعنی مبارک باشه جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا. امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم شب تو رویم با عشق بیعت با تو میبوسم مستم به تولا تو حاکم به سر را تو. امشب شب عید و من میبینم رویا تو. مستم به تولا تو حاکم به سر راتو امشب شب عید و من میبینم رویاتو امشب تو رویام با عشق بیعت با تو میبوسم از سر امشب تو رویام با عشق تو پو تو مولا مولا علی علی مولا 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 مولا ای دین و زندگی من مولا بخن بخن ابوالحسن مولا ای دین و زندگی من مولا بخن بخن ابوالحسن مولا جون هر کی که دوست داری امشب به ما هم یه سری بزن مولا 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 علی علی مولا
علیون حبه جنه قسیم و نار و الجنه وسیع المصطفى حقا امام الانس و الجنه. مبارک باشه انشالله بر همه شما دوستان عزیز بیننده این عید بزرگ. خب از طریق واتساب جناب آقای سجادی از کابل پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای سجادی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
اسماعیلی و آقای عزیز وحیدپور، یک سوال داشتم آقای آقایی که مثلا یک زن است که به گفت شوهر خود نیست و مثلا شوهرش برش میگه که حجاب خدا رعایت کن و این زن حجاب خدا رعایت نمی کنه، حکم شوهرش چیست و یعنی در چه صورت میتونه شوهر بالای زن خود مثلا از دیگه طریق اگر نشد در کدام صورت است که زن خود میتونه بزنه و لتو کوبش کنه؟ تشکر، همین سوال داشتم.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم، موفق بشید، خدا نگهدارتون. خواهر بزرگوارمون حاج خانم فاطمه سادات از تهران خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
ممنونم، عیدتون مبارک باشه. ممنون.
تبریک عرض می‌کنم، خیلی هم دعا کنین ما رو، چون من واقعا یه مشکل خیلی سختی گرفتارم که منو دعا می‌کنین.
شالله حاجت سوا بشه.
البته اونم وسواسی که به هیچ شکل نمیتونم کنار بذارم. یک دوبارم که میخواستم بینم امشب یه 12 رکعت نماز داره، ولی من هر سال این مشکل رو دارم به یک سلام. آخه ما نماز 2 رکعتی داریم، این 12 رکعت چه شکلی باید خوند که به یک سلامه؟ حالا اینم ببینیم، اینم تذکر بدیم ببینیم و چی کار کنیم. واقعا همون 12 رکعت رو بخونیم
بله.
بعد سلام بدیم یا 2 رکعت 2 رکعت؟ اینو نمیدونم چجوری بکنم. هر سلام من این مشکل رو دارم، اما چیزی دستگیرم نشده هنوز که باید چی کار بکنم.
بسیار
خیلی ممنون از لطفتون، التماس دعا مخصوصا نمیشه.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. ممنون و سپاسگزارم از شما. خب جناب استاد، آقای سجادی از کابل سوالشون رو توضیح دادن که خلاصه خانومی که به حرف شوهر گوش نمیده، حالا بحث حجاب، بحث اعتقادات و نهایتا بحث کتک زدن زن رو مطرح کردن که اصلا
بله. ببینید دو تا نکته است، این که زن اطاعت نمی کنه در چی اطاعت نمی کنه. خب این نکته اول. آیا در مسائل خصوصی روابط همسری، اون یه بحث دیگه است، ساده تر کنم، یعنی زن حقوق شوهری را ادا نمی، حقوق همسری رو نسبت به شوهر خودش ادا نمیکنه. اون یه بس، اونو میگن ناشزه. ببین ظاهرا ایشون اینو نمیخواست بگه. پس اونو میذاریم کنار. اگر خانمی ناشزه باشد چه حکمی دارد؟ البته متقابلا ممکنه شوهرم گاهی نشوز داشته باشه، یعنی حقوق زن را
رعایت
نکنه. این یه بحثی دیگه است. من فکر میکنم نکته دومه، یعنی میخواد بگه که زن مثلا خلاف شرع انجام میده. زن آرایش میکنه میره بیرون، حجاب نداره، نماز نمیخونه مثلا فرض بفرمایی. خب اینجا وظیفه شوهر چیست؟ وظیفه شوهر امر به معروف نهی از منکر، دی بیشتر از این نیست. مثل دیگران. ما نسبت به دیگران چه وظیفه‌ای داریم؟ امر به معروف نهی از منکر. خب حالا این شوهر به خانمش میگه که حجاب داشته باش، میری بیرون آرایش نکن، برو بیرون مثلا، گوش نمیده. بیشتر از این دیگه وظیفه نداره. بله، آیه شریفه قرآن تأکید میکنه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنین حواستون باشه خودتون رو و زن و بچه‌تون از آتش جهنم حفظ کنین. معلومه که یک وظیفه مهم نیست، حفظشون کنین. حالا حفظش به چیه؟ به این است که یک زمینه فراهم بکنی که این خانم خلاصه نره تو اون مجامع. ولی من تعبیر ایشونا حتی نوشتم لتو کورش کنیم.
آره.
اصلا ما در اسلام چنین چیز نداریم، اصلا ما نداریم همچین چیزی که به خاطر اینکه زن حجابش حفظ نمیکنه شما بگیری لتو کورش بکنی، مثلا بزنیش،
به قول بعضی لتو پارش بکنی،
لتو پارش کنی، شما میگه لتو کورش بکنی مثلا،
لتو کوب. آره
لتو کوب.
آره.
آها لتو کوب.
کوبیدن میاد.
کوبیدنه. آره آره. یا کورش بکنی. آره. نه نه
کلا زدن. حالا
زدن خشونت در کار نیست. بله اون بحث این که در امر به معروف نهی از منکر مراتب داره، مرتبه زبانیش با ماست که با زبان شما میگید، اما مراتب بالاترش نه، این نیست. مراتب بالاترش قانون داره. حالا ما تو جمهوری اسلامی قانون داریم، بعد حجابی جرمه، ولی معناش این نیستش که تو خیابون من یه سیلی بزنم تو گوش اون خانم بد حجاب. نه قانون داره، باید قانون حکومت خودش عمل بکنه. نه زدن خشونت اینها به هیچ نحو در کار نیست.
خب خیلی عالی. نمازی که خواهرمون فاطمه سادات از تهران گفتن استاد 12 رکعت. بله. الان من یه سرچی زدم نگاه کردم.
بله بله.
به یک سلام نوشته.
بله بله بله. ببینید من همین امروز صبح نگاه کردم اون چه که مرحوم محدث قمی در مفاتیح فرموده مستند به اقبال مرحوم سید ابن طاووس. خب اصل اقبال رو ما امروز صبح نگاه کردیم دیدیم عبارت خود مرحوم سید همینه.
آها.
عبارت خود مرحوم سید همینه. البته روایت رو مرحوم سید ابن طاووس نقل نکرده، خود روایت رو ما مراجعه کنیم ببینیم، ولی اون چه که مرحوم سید ابن طاووس فرمودن اینه. بر این اساس هم مرحوم هاشم عباس قمی و الا خود هاشم عباس بلد بوده، میفهمیده، فقیه بوده که نمازهای مستحبی همش دو رکعتیه، ولیکن ما نمازهایی داریم که استثناءً تبصره خورده، مثل نماز اعرابی 4 رکعت به یک سلامه مثلا، داریم مواردی. قاعدتا این نماز هم که به یک سلامه معناش این است که شما 6 تا دو رکعتی میخونید، ولی تشهد که میخونید سلام نمیدید، پا میشید دوباره هم دو سوره میخونید و سلام رو تو اون رکعت آخر 12
تشهد نیازه؟
بله
در رکعت دومش
قاعدتا دیگه تشهد. آه. داره دیگه، فقط سلام نداره.
درست.
رکعت دوم هر نمازی تشهد داره. بله.
چون من الان یه سرچ هم کردم نوشته بود به چند لحظه نشستن اکتفا بکنه در هر
رکعت. اینو نداره توی مفاتیح نداره، میگه 12 رکعت به یک سلام.
یک سلام. پس قاعدتا تشهد هر
کدوم رو قاعده عرض میکنیم. ما چون نداره ما هم نمیخوایم اظهار نظر قطعی کنیم. رو قاعده ای که هر دو رکعتی که خونده میشود در رکعت دوم تشهد داریم رو این حساب عرض.
درسته. بسیار خب خیلی ممنون، سپاسگزار. بیننده بزرگواری استاد گفتن که من روزه قضا دارم، اگر فردا روزه قضا بگیرم ثواب روزه عید قدیر رو به من میدن؟
حتما ان شاء الله. بله و عرض می شود اینو بارها عرض کردیم که در مناسبت هایی که روزه مستحبی وارد شده افرادی که روزه واجب دارن روزه قضا دارن بگیرن، نیت روزه قضا کنن، ولی حرفشون هم با خدا این باشه که خدای من اگر روزه قضا نداشتم امروز رو روزه مستحبی می گرفتم، ولی چه کنم روزه قضاست، اب نداره، ثواب روزه مستحبی هم انشالله بهش میدن.
انشالله. آقای جعفری از آلمان پرسیدن که مراجع مساوی، حالا مراجع ولی خب بهتمانه باید کلمه رجوع می آوردن، رجوع مساوی به مساوی یعنی چه؟ حاج آقا توضیح بدن.
چشم. ببینید کسی که تقلید می کنه یه وقت است که حالا به هر علتی، اونشو من نمی دونم به هر علتی، می خواد که از این تقلید منصرف بشه بره سراغ تقلید از یکی دیگه، اینو میگن رجوع. خب اینو میگن رجوع. سه تا حالت داره. یه وقت است شما دارید تقلید میکنید از کسی که یقین داری اعلمه، یا حداقل گمان دارید، احتمال دارید اعلم است. اینجا میخوای رها کنی بری سراغ یه آقای دیگه، نمیشه. بهش میگن رجوع یا عدول. عدولم میگن عدول، یعنی این که من برگردم تقلیدمو برگردونم از اعلم به غیر اعلم. این نمیشه. حالت دوم برعکسشه، تقلید میکنی از یک کسی، الان تحقیق کرده جدیدن متوجه شده که اینی که من دارم تقلید میکنم خب در رده پایین‌تر از مثلا یه آقای دیگه است. خب پس بنابراین یه آقایی وجود دارد که اون عالمه، اینجا باید از تقلید این آقا چیکار بکنه؟ رجوع کند، عدول کند به عالم. اینوش میگن عدول از غیر عالم به عالم، این واجبه. سوم این است که نه، من از یه آقایی دارم تقلید میکنم، آقای الف، یه آقای دیگه هم هست آقای ب، هر دو هم یکسانن، نه این عالمه نه اون عالمه، هر دو یکسانن، هر دو یکسانن. من الان میخوام از این آقای الف رجوع کنم، عدول کنم، اینو بذارم کنار، بگم از امروز میخوام برم سراغ این آقا، از این آقا تقلید کنم، از مساوی به مساوی، رجوع از مساوی به مساوی. معناش اینه. و حالا این جایز هست یا جایز نیست، عرض میشود که برخی از آقایون میفرمان مانعی نداره، برخی از آقایون هم احتیاط میکنن که رجوع از مساوی به مساوی نکنه.
اینه حتما باید علم، این اگر
رجوع از غیر علم به علم باشه.
بسیار عالی. طریق واتساپ جناب آقای حسین زاده از سوئیس با ما هستن. آقای حسین زاده سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور و بینندگان عزیز.
و علیکم السلام،
تقدیر به شما و بینندگان شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنونم، سپاسگزارم.
یه سوال داشتم قربان در رابطه با کسب و کار.
بله.
دوستان داریم ما خیلی برامون عزیزن، اینا سوئیس میشه گفت هم کار میکنن هم درصد کارشون کمه، اینجا باید مثلا 100% کار بکنیم. از به خدمت شما میخوام مثلا یه مغازه رو بگیرم، مثلا مغازه به قول کنه توپگری، بعد اینجا باید اگه مسئولات الکلی نخوشن میشه گفت نمیشه آخر این مغازه اینطوریه. بعد من بهشون میگم این مثلا حرامه، نمیشه این پول رو خورد و بالاخره این جایز نیست. متاسفانه میگم اگه ما این کار رو نکنیم نمیتونم، تبصره نداره، چیز نداره. میگم نه اصلا این امکان نداره، ما به هر از هر کسی که مقلد باشیم، از هر عالمی که مقلد باشیم، شما مثلا اگه بگیم مثلا من داره فرض مثال بگیم آقا من $100,000 من میخوام بیارم کمتو وفات مالم رو بزن مثلا $25,000 $20,000 اولین سوالی که بکنن آقا کسب و کار تو شما این پول از کجا آوردید؟ اگه مثلا آقا من مشروعات از کجا بخوام مسلما قبول
نمیکنم.
من یه همه تا بهتون گفتن دیگه حالا دوست دارم اینا دوست دارم بعد خود من ضبط بکنم بهشون نشون میدم که این جواب از آقا این میشه. حالا شما میخواین این کار رو بلد بندازید میخواین نکنید. به نظر من سوال خیلی از آدمایی که اینجا هستن مثلا پیروبازی میکنن هست متاسفانه
خیلی
میرن سراغ این کارا دیگه.
بله. چشم آقای حسین زاده، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. تشکر از اینکه شما اینقدر دغدغه دارید نسبت به حتی دیگران که وارد خلاصه کسب و کار حرام نشن، لقمه حرام تو زندگیشون نیاد. البته ما بارها این مسئله رو توضیح دادیم چون برخی از بیننده های ما پرسیدن. استاد شما باز توضیح مفصل بفرمایید، مخصوصا در اروپا و در آمریکا، در کشورهای دیگه این مسئله هست، بفرمایید.
اولا که من تحسین میکنم این عزیزمون رو که این مقدار واقعا نسبت به این مسائل دغدغه دارن. و دوم این که مشروبات الکلی یعنی خمر به اصطلاح چیزی است که در تمام ادیان الهی حرام بوده. روایات زیادی داریم ما، چون میدونید بعضی از اون چه که در دین ما حرام است ممکنه در یه دینی حلال بوده، فرق میکنه. ولی یکی از چیزهایی که در تمام ادیان از زمان حضرت آدم تا خاتم حرام بوده نوشیدن مشروبات الکلیه، یعنی خمره و خبیثه و پلیده. روایات عجیب داریم. وقتی یک مسلمانی بیاد یک چنین چیزی را که مورد مذمت حرامه، همه ادیان حرام دانستن، بیاد اینو وسیله کسب و کارش قرار بده، بعدم میگه من نمیتونم. چرا نمیتونی؟
یعنی اگر این جنس رو نیارم تو مغازه به قوله نمیچرخه. آره فروش
مشتری جذب نمیشه،
جذب نمیشه
مشتری. ببینید ما نباید نگاهمون فقط به این عالم ماده باشه. ما این عقیده رو آقای اسماعیلی باید داشته باشیم که ماورای این عالم یه حسابایی هست.
روزی رسان کسی دیگه است.
اصلا یه پرده اینجا وجود داره، پس پرده یه خبرای عجیبی هم هست. واقعا هم عجیبه. من یتق الله، یه آیه است دیگه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی اگه کسی تقوای الهی داشته باشه بگه خدای تو فرمودی که مشروب حرام است، منم نمیخوام کسب حرام کنم، نمیخوام لقمه حرام بیا تو زندگیم، چشم، پس بنابراین خودت یه جای جور کن. اگر کسی تقوا داشته باشه، خدا ترس باشه،
یرزقه من حیث لا یحتسب،
یه جایی که اصلا حسابشو نمیکنه،
فکرشو نمیکرد
اصلا، پس پرده همینه. اینجا یه نکته هم هست، اینم من میگم. ممکنه بگی که خب حالا اینجا که شهر مسلمونا نیستش، که اروپاست، منم میگذارم میشه مسیحیه میاد مثلا میخره. اینو بارها عرض کردیم که دو چیز است که اسلام به هیچ وجه راضی نیست که این دوتا ترویج بشن، یکی گوشت خوکه و یکی شرابه، که این دوتا بگیم که اینا که حلال میدونن که باشه، اونا حلال میدونن، اما دینشون حلال نمیدونه. دین حضرت مسیح مشروب را حلال نمیداند، ولو اینکه اینها مسیحیان و دینشون تحریف شده، بندگان خدا دینشون تحریف شده، ولی نه، نباید حتی به اونهایی که حلال میدانند هم نباید فرو.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. تو این چند دقیقه که باقی مونده، باز عزیزان اگر سوال دارن میتونن تماس بگیرن. بعد حالا استاد اینم یه نکته بپرسم، چون زن هم بود یادم رفت، یه دفعه الان این کسی که این کارو بکنه، این کسب و کاره، این درآمده کلا حرام میشه، چون چیز حلال هست حرام هم هست، مخلوط
میشه، مال حلال مخلوط به حرام.
آها،
اینجوری میشه و این مشکله واقعا، کار تو زندگیش مشکل میکنه، قاطیه دیگه.
بعد حالا ممکنه، حالا اینم میپرسیم برای اینکه کاملا موضوع روشن بشه، آقای حسین زاده عزیزم که زحمت کشیدن سوال پرسیدن و دغدغه داشتن، ازشون بازم تشکر میکنیم. اینکه درصد الکل ممکنه کم باشه، یعنی بعضی از این مشروبات یا حالا نوشیدنی ها بگیم یه درصد کمی داره، باز تفاوت نمی...
نه اصلا اینجور نیست. اونیش که شما میفرمایید این است که مثلا یه خوراکی، یک نوشیدنی مثلا 3% 4% ممکنه الکل توش باشه.
آها،
ولی مست کننده نیست اون. اما این چیزی که اینا میخوان بفروشن مشروبات الکلی مسکره، مست کننده است. کل مسکرن حرام. این روایت ماست دیگه، روایت ائمه ماست. یه وقت از شما یه نوشیدنی دارید، این نوشیدنی مثلا فرضا مثال میزنم، مثلا یه دلستره که آزمایشگاه، اتفاقا ما این کار کردیم، بعضی از دوستان ما گفتن که ما برای شما تو آزمایشگاه آزمایش کردن، گفتن 2% مثلا الکل داره. 2% الکل اگر الکل را پاک بدانیم، که الان اکثر آقایون پاک میدونن، خب نجس که نیست. این یک. دو این است که این 2% مستهلک میشه تو اون، کنه هیچی، اون اشکال نداره، ولی وقتی که مسکره، مسکر حرام است و نجسه.
حالا هم خواستم یه وقتی خلاصه دیگه بهانه‌ای نباشه و کامل توضیح فرمودید، برای همه موضوع روشن باشه. گفتن کسی که روی صندلی نماز میخونه، آیا باید انگشت شست پا روی زمین باشه؟
برخی از آقایون فرمایششون اینه که چون شما سجده واقعی نمیتونید بکنید، بنابراین هر اندازه که ممکنه براتون نزدیکتر به اون سجده باشه، بنابر احتیاط این کارو بکنید. شما نمیتونید زانو، چون که دیگه نمیتونید رو صندل نشستید، زانو که نمیتونید بذاری رو زمین، این مال این. پیشانیت هم که نمیتونید رو زمین بذاری، ولی میذاری رو میز. کف دستت هم که رو زمین نمیتونید بذاری، میذاری رو میز. خب ولی شست پات که میتونید رو زمین بذاری، بنابر احتیاط این کارو انجام بده.
درست. بعد خانومم گفتن، آقا محمد آقا از دبی گفتن، خانومم نماز نمیخونه، هر کار کردم نشد، آیا من گناهکار هستم؟
این شبیه همونه که زنگ زدن دیگه، گفتن که لتو کوبش بله. خانومش حجاب نداره یا نماز؟ نه نه، ببینید عرض کردیم، این توضیح رو دادم، حالا نمیدونم ایشون بیننده ما بودن همین چند دقیقه پیش یا نه، که عرض کردیم که اگر شوهری خانومش گناهی انجام میده، حالا یا حجابش مشکل داره، یا آرایش میکنه میره بیرون، یا نماز نمیخونه، یا هرچه، مرد مسئولیتش اینه که امر به معروف نهی از منکر بکنه.
وقتی گوش نمیده دیگه، وقتی
گوش نداره دیگه، تکلیف بیشتر از اون نداره.
و گناهی هم برای ایشون نوشته،
و گناهی هم برای ایشون نداره، و طلاق هم لازم نیست. اینم اضافه کن، چون بعضی به ما مراجعه میکنه، میگه که من طلاق بدم این زن. نه، طلاق بدی شما، من فساد بیشتری داره. حداقل این زن در حریم شماست، حداقل در حریم یه آدمیش مثل شمایی که دغدغه دینی داری، این اگر از شما جدا شد میره یا اینکه شوهر نمیکنه خدای نکرده به فساد، یا اینکه شوهرم بکنه میره دیگه یه کسی که با خودش عرض میشود که همراه
هست. خب از طریق واتساپ بیننده بزرگواری پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید. الو بیننده گرامی صدای من رو دارید؟ سلام علیکم
موجه گرامی و حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت
شما شود که من مقداری وسیله پیدا کردم و اینها رو سعی کردم به صاحبش برسونم، اما صاحبش رو نتونستم پیدا بکنم و الان موندم که با اینها چی کار بکنم. میخواستم راه نمایی بکنید به من و بگید که چطور چی کار بکنم با این وسیله. آیا میتونم اینها رو به مسجد بدم یا مثلا پول این وسایل رو صدقه بدم؟ نمیدونم والله، همینطور موندم. اگر لطف میکردید راهنمایی میکردید
من خواهش میکنم. صدای من رو دارید؟ خب ممنونیم از این بیننده گرامی. استاد حالا جزئیات رو نگفتن که این وسیله از کجا پیدا کردنه، ولی خب شما بفرمید.
درست، ببینید اون چه که پیدا شده وظیفه ما اینه که اگر برش داشتیم به مسئولیت عمل بکنیم. مکروه اینو بعضیا خیلی براشون عجیبه، مکروه که انسان یه مالی رو وقتی میبینه برداره. چرا؟ به خاطر اینکه بار بر دوش خودتون اضافه کردن درست نیست. عقل هم همینو میگه، میگه برای چی آخه زیر بار یک تکلیفی بری که خدا هم واجب نکرده؟ ورداشتی ضامنی ها، پس مکروه. این اولا اینو بدانیم، رهاش کنید، پیدا که ولش کن. بله یه وقت از تاکسی مثلا بعد میبینه که تو تاکسیش، اون نمیتونه دیگه برداره بندازه دور که دیگه تو تاکسیشه، اما یه وقت شما دارید میری تو پیاده رو تو خیابون اینا میبینی دست میکنی ور میداری. این نکته رو من عرض بکنم، پس مکروه اینه. حالا برداشتی چی میشه؟ قاعده و قانون این است که علالید ما اخذت حتی تو عدی. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان بر یک چیزی تسلط پیدا کرد، در اختیار گرفت، باید به صاحبش برسانه. یعنی وظیفه اینه. خب پس مرحله اول این است که شما اعلام بکنید، تفحص بکنید، دنبال بکنید، سعی بکنید که صاحبش پیدا بشه. دیگه میگه من هر کاری کردم نتونستم، یعنی به حد یقین و اطمینان رسیده که صاحبش پیدا نمیشود. مسجد نمیتونید بدید، به شبکه نمیتونید بدید، نمیدونم کجا نمیتونید بدید، فقط و فقط باید به فقیر داده شود. اینو شما میگن رد مظالم، به فقیر داده شود، یعنی صدقه است. اگر خودش چیزی است که به درد، چون بعضی وقتا به درد فقیر میخوره، نرید اینو بفروشید. اگه به درد فقیر میخوره به فقیر بده. یه چیزی پیدا شد مثلا طلاست، خب شما چرا ببینید طلا رو زرگری بفروشی؟ خب همونو بده فقیر، خودش میدونه میخواد استفاده کنه، میخواد بره بفروشه. رد مظالمه، صدقه است. خب صدقه که میدید نیت بکنید، صدقه از خودمه، نمال شما نیستش که. صدقه است از طرف کی؟ از طرف صاحبش، به فقیر صدقه بدید.
درست، بسیار عالی. بعد اینجور که توضیح داره انگار تیکه تیکه است استاد، میتونن مثلا تقسیم بکنن اون حالا چیزایی که هست؟
اگر به درد فقیر میخوره بله، اشکالی نداره، میتونن به چند تا فقیر بدن. بله
بسیار عالی. خب هنوز فرصت داریم سوالهای دوستان عزیز رو بخوانیم. خانم فیضی در مورد مسئله مهر نماز پرسیدن که از سالن عروسی مهر به خانه آوردیم، آیا میتونیم عرض کنم که به مسجد ببریم یا یک مهر دیگه ببریم؟
نه، همون رو ببرید به سالن عروسی برگردانید. توضیحشم دادیم.
بله.
این مال مال اونجاست، بنابراین جابجاییش و انتقالش به جای دیگه جایز نیست.
تفاوتی نمی‌کنه که حالا مسجد باشه، حرم، حتی سالن عروسی هم باشه.
سالن عروسی هم که باشه، تازه اونجا بخش خصوصیه، مالک خصوصی داره دیگه، باید برگردونید.
جناب آقای بهرامی یا خانم بهرامی از بم گفتن آیا می شود در نمازهای واجب بعد از حمد و توحید آیه های دیگر هم خواند، مثلا حمد و توحید و حالا سوره دیگه منظورشونه، ناس خوانده شود مانند نماز وتر؟ بنده دو رکعت نماز هدیه می فرستم به عمی عطار سلام الله علیهم اجمعین و اموات مثل نماز وتر، در هر رکعت ناس توحید فلق را میخوانم، آیا درست است یا خیر؟ حالا بخش اول رو شما اول بفرمایید.
ببینید ایشون هم نماز واجب رو مطرح کردن، بعد اومدن تو نماز مستحبی. در نماز واجب قران به فتوای مشهور آیون فقها جایز نیست. قران یعنی چی؟ یعنی همراه کردن، قرین کردن دو تا سوره در نماز واجب. یعنی حمد رو که خوندیم یه دونه سوره انتخاب کنیم بخونیم، سوره رو خوندیم حال پیدا کردیم گفتیم خب بذار
یه سوره دیگه هم بخونیم.
ما که داریم میخونیم نه، حمد رو که خوندید یه سوره بخونید در نماز واجب. این مال بخش اول سوال. اما در نمازهای مستحبی مثل نماز هدیه که ایشون میگه نماز بخونه بعدم هدیه کنه ثواب نماز را مثلا به نبی مکرم اسلام و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، بله نماز مستحبی هیچ اشکال نداره، به شکل نماز وتر بخواند. حمد که خون سه تا سوره بخونه، اصلا سوره عرض می شود که قل هو الله رو بخونه، قل اعوذ برب الناس بخونه، قل اعوذ برب الفلق بخونه، اصلا 10 تا سوره بخونه هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار عالی. هر شود که سوال بعدی، خواهر بزرگواری پرسیدن در مورد کاشت ناخن و کاشت موژه، گفتن من مسئله رو نمیدونستم و موژه کاشتم، ناخن هم کاشتم، الان متوجه شدم که نباید این کار رو انجام میدادم. هم بفهمید که تکلیفم چیه در ادامه، بس نماز و وضوع و غسل و همه چیزونو توضیح بفرمایید.
چند تا مشکل واقعا ما اینو بارها عرض کردیم که این جور مسائلی که اشخاص توجه ندارن به اونها چه مشکلات تو زندگیشون ایجاد میکنه. ببینید ایجاد مانع کردن بر سر راه وضوع یا غسل جایز نیست. حالا گاهی هم به ما زنگ زدن گفتن که خود شما مستحضرید، گفتن که ما دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفتیم، گفتن نه اشکالی نداره. و حال این که عین نظر مبارکه ایشون الان همراه منه، اتفاقا نظر ایشون سخت‌تر از آقایون مراجع دیگه،
یا در خصوص از تای مکارم هم من شنیدم که میگن آقای مکارم گفتن... تماس گرفتیم گفتن اشکال
نه ابدا اینجوری نیست. فتاوای همه آقایون رو ما داریم. ببینید بارها هم عرض کردیم شما دارید مانع ایجاد. یه وقت است لاک میزنه یه خانومی در ایام پریودشه مثلا، در ایام اونم نه اینکه بیرون بره در معرض نگاه مرد نامحرم، نه لاک میزنه تو خونه برای شوهرش. خب در ایام پریود نماز میخواد بخونه، بعدم قابل برطرف کردنه. موقعی که میخواد مثلا بره غسل حیض انجام بده پاکش میکنه میره تمام، این کسی اشکال نمیکنه. اما یه وقت است که شما رفتید ناخن چسبوندید، این مانه. و وقتی که شما مثلا اصلا تو اون ایام رفتی این کارو کردی، خیلی خوب، بعد که میخواد بره غسل کنی چی؟ میگه نه نمیشه، من باید برم آرایشگاه، خرج داره، پول میگیره از من، تازه با کلی مکافات، و باید بره این کارو بکنه. الان جواب این خانم این است که شما باید برید و این مانع رو بردارید. موژه هم همینطوره. ببینید موژه مصنوعی، موژه طبیعی که نیستش که رشد بکنه. موژه طبیعی یعنی جزء بدن شما میشه، جزء بدن شده. اما موژه مصنوعی نه، مانع هست. این عرض می‌شود که چسبوندن ناخنم مانع هست، اینا رو باید برطرف بکنن. و اما نمازهایی که قبلا خوندن، عرض شد اون نمازها باید هم وضو رو می‌گرفته هم تیمم می‌کرده بنابر احتیاط، و این کار رو نکرده، اون نمازهای قبلی را باید، اگر بگم وقت ناراحت هم میشن دیگه، نمازهای قبلی رو باید قضا کنن.
عجب زحمت زیاد میشه. خب خیلی زیاد. ممنونم حضرت استاد، خیلی لطف فرمودید. بازم بهتون تبریک عرض میکنم و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت هم هزاران هزار بار تبریک این شب قشنگ و زیبا و آسمانی و ملکوتی. یا علی مدد، خدا نگهدارت. اللهم صل